خبر.
ساعت 13 اینجا تهران است. پخش شبکه رادیویی اقتصاد. صادرات بیش از 200 تن محصولات کشاورزی از ساری. ۲۲۴ تن محصولات کشاورزی از ساری به 5 کشور ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و عراق صادر شد. مدیر جواد کشاورزی ساری از صدور برگه گواهی بهداشتی قرنطینه برای صادرات محصولات کشاورزی از این شهرستان به خارج از کشور خبر داد و گفت امسال 224 تن محصولات کشاورزی از این شهرستان به ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و عراق صادر شد. رضا پورفلاح افزود 11 برگه گواهی بهداشتی قرنطینه برای این محصولات صادر و 10.5 تن پرتقال، 169 تن کیوی، 21.5 تن سیب و 23 تن برنج به این کشورها ارسال شد. پورفلاح گفت کارشناسان این شهرستان همانند دیگر شهرستانهای استان آماده ارائه خدمات به طور شبانه روزی مانند نظارتهای لازم، دقیق و کافی در واحدهای قرنطینه‌ای به متقاضیان برای صدور کالاهای کشاورزی مانند پرتقال، نارنگی، برنج، کیوی و سایر محصولات کشاورزی به کشورهای هدف هستند.
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
من اعتقادم اینه که چو بخشنده باشی گرامی شوی. شما قدمتو بردار، حرکت بکن و توکل به خدا ایثار کن. ببخش، خدا هم به تو میبخشه، خدا کمکت میکنه. مطمئن باش، من بارها افتادم ولی از اونجایی که اعتقاد دارم به خدای خودم اعتقاد دارم بلند شدم. الحمدلله الان هم خودم هستم هم عزیزای همکارم. خدا رو شکر موفق هستیم تو کارمون و اونجایی که عرض کردم چو بخشنده باشی گرامی شوی.
بانو فاطمه کاهی، کشاورز نمونه استان لرستان در سالهای 80 و 81، خیر مدرسه ساز در مناطق کمتر برخوردار استان ایلام، کارآفرین برتر و عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان لرستان.
در شهر اهواز در خانواده کارگری متولد شدم. 1337 پدرم کارگر نونوایی بود، قنادی نونوایی، و مادرم خانه‌دار که متاسفانه در یک بره زمان به دلیل بیماری پدرم ورشکست شدن ایشون و نتونستن سر کار برن، که مادرم هزینه های زندگی رو با بافتن گیوه تأمین میکرد. در یک مرحله من متاسفانه 3 سالم بود که مبتلا شدم به فلج اطفال. یادمه که خانواده من هزینه درمان منو نداشتن، یه دونه قالیچه داشتن که اینو فروختن و منو میبردن دارو درمان میکردن. این صحنه ها رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. ایثار مادرمو هیچ وقت فراموش نمی کنم که چه شکلی منو رو کولش میبست، میبرد شیر و خورشید اون زمان اهواز، میبرد برای من آمپول میزدن برای درمان اینها. و از پدرم یاد گرفتم مقاومتو، که دیگه تو خونه نون میپخت، روی چرخ میبرد میفروخت. این صحنه ها رو فراموش نمی کنم. تا یواش یواش رونق گرفت. وقتی رونق گرفت، چون ما سه تا خواهر بودیم و یه برادر کوچیک، در واقع به عنوان شاگرد یا کمکی پدرم همه رفتم مدرسه. مدرسه هم بود ششم بهمن اهواز. بعد از مدرسه که می اومدم در مغازه کمک پدرم. یواش یواش پدر من رونق گرفت و من به عنوان شاگردش هر روز از مدرسه دوان دوان می اومدم که کارایی رو که در واقع شاگرد باید برای بابای من انجام میداد و بابام نمیتونست پول شاگرد بده، من انجام میدم. مثل جارو کشیدن، دیسار رو شستن، پیاله ها رو شستن، ظرف های قنادی رو شستن، چونه گرفتن حتی یاد گرفتم. دیگه 9 سالگی روی پای خودم بودم کاملا، ضمن که شاگرد ممتاز هم بودم. همه کارا رو تو مدرسه انجام میدادم، کار درسیمو، و وقت از مدرسه می اومدم خونه دیگه در واقع مغازه فقط کار مغازه بود. شبا دیر وقت وقتی که پدرم تعطیل میکرد مغازه رو، کرکره رو میکشید تا اینکه بریم، من دستای بابامو میبردم توی صورتم. صورت من خنک بود، دستای اون داغ و سوخته و آتیش بود چون تو تنور و فر بود دائم. دستاشو آروم میبردم نزدیک صورتم که خنک شه. هیچ وقت یادم نمیره این صحنه ها رو. از اونجا شاگردی رو یاد گرفتم، درس خوندن و به اضافه کار کردن. هیچ وقت یادم نمیره وقتی بارون میومد خونه ما یه سمفونی خاصی داشت. هرچه قابلمه و کاسه داشتیم توی خونه پخش بود به خاطر چکهی که از سخت میومد. بارونای خوزستان هم مشخصه، یه بارونای سیلاسایی بود اون روزگار. بارون که میومد سختمون که چکه میکرد، جا نداشتیم بخوابیم، هممون جمع میشدیم یه کناری. انقدر اوضاع خراب بود، خدا رو شکر که درس گرفتیم از کودکی.
گرچه خانم کاهی خیلی زود راهی خونه بخت شدن، اما همچنان دختر بابا بودن و دلسوز خانواده و اهل تلاش و سازندگی.
توی سن 15 سالگی رفتم بروجرد، پدر من کوچ کرد، اومدن لرستان تصمیم گرفتن دخترها رو شوهر بدن. من و خواهرم که 1 سال از من بزرگتر بود رو ازدواج کردیم، رفتیم پی سرنوشتمون. اونجا هم من ادامه تحصیل دادم، شوهرم یک کارمند معمولی خیلی جزء بود و اونجا بود که باز کار کردم. شروع کردم به کارهای خیاطی و بافندگی و توی خونه این کارا رو انجام میدادم. خیاطی برای مردم میکردم، بافندگی میکردم، یواش یواش تولیدی لباس کودک رو انداختم. خورد رفتم تو بحث تولید لباس کودک.
پولش از کجا اومد؟
اگه بهتون بگم پول از کجا بردم، پدرم پاکت های سیمان رو از کارخونه سیمان می خرید، جای سیمانو بعد می آوردیم خونه، اینا رو بازیافت می کردیم. یعنی این پاکت سیمانا رو تمیز می کردیم، ضد عفونی می کردیم، برش می دادیم، با سیریش پاکت درست می کردیم، پاکت ها رو کیلویی می فروختیم برای نون و میوه. دیگه اون شد سرمایه اولیه. خورد خورد اومدم مهد کودک باز کردم در شهرستان بروجرد. سال 59 بود که آژیر جنگو کشیدن و پسرم 16 سالم بود که به دنیا اومد، اولین بچه من. 5 تا بچه دارم، 6 تا نوه.
خدا حفظشون کنه،
سالم باشین انشاءالله. خب هم به بچه ها رسیدگی میکردم، هم بازم دختر بابام بودم، خدمت بابام بودم، خدمت خانواده بودم، مهد کودک رو هم داشتم. به این شکل بود مهد کودک که طبقه بالای خونم رو که خودم ساخته بودم، طبقه بالا رو نشسته بودم، پایینم تجهیز کرده بودم، مهد کودک شده بود. یه اتاق کارگاه تولیدی بود که فرض کن لباسا رو تولید می‌کردیم، لباسای بچه بود. به اون شکل زیاد نبود ولی خب خوب بود، درآمدزا بود، اشتغال زایی شده بود برای 1-2 نفر، خودم من کنارشون بودم. مهد کودک من به همچنین، تا اینکه یواش یواش این جنگ ما رو آواره میکرد. امروز اینجا بودم، فردا بمبارون میشد، از اینجا جابجا میشدم، میرفتم جای دیگه، میرفتم درود بمبارون شد. یعنی دقیقا روبروی خونه من کارخونه سیمان بود که متاسفانه بمبارون شد و ما باز آواره شدیم. یعنی چند بار من زندگی و هستیمو از دست دادم. حتی توی بیابون هم مادامی که پناه برده بودیم به بیابون، یه جای رو خریدم، یه آلونک ساختم که یه اتاقشو خودمون زندگی میکردیم، یه اتاقشو کردم محل کار. توی اون محل کار هم خورد خورد خیاطی میکردم برای مردم جنگ زده، هم آرایشگری در حد سلمونی کوتاه موها. به این شکل در واقع پول در میوردیم و زندگی میگذروندیم.
دیدن فقر و زندگی تو هم با سختی کارگران لر فعال در واحد صنعتی خانم کاهی دلیلی شد که به این فکر کنن تا با ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی در منطقه زادگاهشون کمکی باشن در جهت بهبود زندگی و معیشت خانواده این کارگران.
من از 27 سالگی که دیگه جنگ فشار رو برد به ما و دیگه خیلی اذیت بودیم، یواش یواش بارمو بستم به سمت تهران. پدر بچه ها رو در واقع متارکه کردم، به دلیل مشکلاتی که با ایشون داشتم متارکه کردم. هر چهار بچه‌م رو اون روز با خودم برداشتم آوردم تهران و مشغول شدم به ادامه همون کار خیاطی و مهد کودک، منتها این دفعه دیگه برای دیگران کار میکردم، تو خونه کار میکردم. یه جوری بود که اون شکلی درآمد نبود.
بله.
تا خورد خورد جمع کردم، ماشینالات خریدم، رفتم تو بخش تأسیسات آبرسانی که در جاهای کارهای آبرسانی با کامیون کارهای آبرسانی رو انجام میدادیم، شرکتی درست کردیم و کارهای آبرسانی رو انجام میدادم و خوشبختانه خوب بود. تا اینکه یک بار تحت تأثیر حرف یک کارگر صفر که بیکار بود، اومده بود کارای پستی رو انجام میداد، برخورد کردم که ایشون رو وقتی انتقاد کردم که چرا تن به این کارها میدی و فهمیدم که لوره، خود منم اصالتا لور هستم، گفتم خب چه بهتر که بریم برای این عزیز اشتغال جایی کنیم، برای این عزیزان. با توجه به علاقه که به کشاورزی داشتم و دوست داشتم که دیگه برم دنبال یک کاری که خیلی سر و کارم با خدا باشه، رفتم دنبال کشاورزی. متاسفانه از اونجایی که شناختی نداشتیم روی اراضی که خریداری کردم،
اراضی رو در کجا خریدید؟
اراضی رو در لرستان، دشت سیلاخور درود. یک زمین هایی بودن که نمکشون بالا بود، چوبزار بودن، مرغزار بودن، سطح آبشون خیلی بالا بود و من شناختی نداشتم. زمانی که رفتم زمین ها رو خریدم، فروشنده به من گفت اینجا میشه برنج کاشت. بعد ما رفتیم این زمین رو دیدیم که آوچ، آب بالا، همه چی عالی، این آب رودخونه کنار دستمون چه میشود؟ شما نگو این از فرط نمک بالاش آب رو رد نمی کنه پایین زمین، آب رو تو سطح خودش نگه میداره. ولی ما معامله کرده بودیم، یعنی من همه ماشینالات کارم رو، وسایل رو فروخته بودم، رفتم اونجا اشتغال زایی کنم. اینجا نظر مالی دیگه وضعم خوب بود، میتونستم تهران خوب کار کنم. همون تأسیسات رو انجام بدم، یعنی شرکت تأسیساتی که داشتن با سازمان میادین طرف قرار دادم بود کار میکردم، شهرداری با نیرو انتظامی کار میکردم، ایسکا پیام سید خندان اینجا کار میکردم، طرف قرارداد خوبی داشتیم، شرکت گاز بود، اینا کار میکردیم، خوب بود، درآمدمون هم بد نبود.
بله.
خوب بود. کارهای آبرسانی رو انجام میدادیم.
بله.
کارهای تأسیسات بود، کارهای تأسیسات ساختمان بود انجام میدادیم.
بله.
مجددا ازدواج کردم و سمبری اون ازدواج مجدد من یه دختره که بچه ها شدن 5 تا اینجا. سال دیگه میشد تقریبا 76-77. یک سری اموال رو در تهران فروختم و اونجا زمین زراعتی خریداری کردم، زمین بسیار نامرغوبی که شوره‌زار، از هر 300 کیلو بذری که توی اون اراضی ریخته میشد 500 کیلو میتونستن بار بردارن با بهترین در واقع زحمتی که میکشیدن. من اومدم این اراضی رو با خاکورزی درست، یعنی تسطیح، یک پارچه، زهکشی، فنس کشی، این اراضی رو یک پارچه کردم، حفر چاهای عمیق، شروع کردم به بهره برداری. غریب بودم تو اون ده، خیلی اذیت شدم، بچه هام تهران بودن، خودم با یه دونه دخترم توی اون بیابون خدا زیر یه دونه چادر صبح تا غروب با کارگرام کار میکردم، شب که میشد زیر چادر که میشستم میدیدم چراغای همه روستای روشن، همه دوره همن، اما این منم با دخترم تنها. وحشت، سختی، اما امید تو دلش، امید این که گندم و جو و یونجه که به لطف خدا همون سال زمینی رو که عمل کردش قبل از این که من بیام 500 کیلو بود در هکتار برداشتش، من به 7 تن گندم رسوندم، یعنی در هر هکتار 7 تن برداشت کردم، 14 برابر قبلش. و اونجا بود که من مدیر مزرعه نمونه شدم. دیگه به لطف خدا ما هم دیگه شروع کردیم، ساختمون ساختیم، نهالستان احداث کردیم، ساختمون مسکونی 2 باب ساختم، جایگاه دام ساختم، گاو شیری، سیرس، دیگه الحمدلله به لطف خدا به درآمد رسیده، چراغ ملک روشنه، چراغ این سفره روشنه، الان بیشتر از 30 خانوار پای این سفره دارن نون تو خونهاشون میبرن.
همشون کشاورزان لرستانی هستن؟
همه کشاورزای لرستان، چون ما در لرستان سطح بیکاریمون خیلی بالاست. امکانات خیلی کمه. در واقع در عین اینکه یک استان چهار فصل از نظر اقلیمی، یک استان کامل از نظر فرهنگی، فرهنگ غنی داره، ولی بیکاری خیلی درش هست. ولی الحمدلله خوبه، خدا رو شکر. من الان توی این در واقع شرکت محصولاتم رو میفروشم و قالب پرورش گوسفند کار کردم به لطف خدا و زحمت همکارای عزیزم که کنار من هستن توی مزرعه و دامداری. من پرورش گوسفند رو داشتم، گوسفند پرواری رو، به اضافه این که گاو شیری رو من توی این مجموعه داشتم و الان هم خیلی از محصولاتم رو از تولید به مصرف به دست مشتری میرسونم.
در داخل کشور توزیع میشن؟
بله، همش داخل کشوره. ممکنه کسی از ما بخره، مثلا خود دولت از ما بخره صادر کنه، ولی بار ما که همون یونجه است.
همشون محصولات استراتژیکن؟
بله، ما همون چغندر قند، گندم جو، کلزاست و قسمت خیلی کمی هم برنج میکاریم که یک برنج ارگانیک بسیار بسیار عالیه و دلیل این که اینجا برنج هم میکاریم اینه که خاکمون از نظر توپوگرافی ریز بافته، آبو تو خودش نگه میداره و تبخیرمون هم انقدر بالا نیست. یه مقدار برنج هم کنار کارمون میکاریم که اونم مستقیما از تولید به مصرف میدیم دست مشتریامون.
همه ما زن ها میتونیم با سر سوزنی توانمندی هم کاری کنیم کارستون. این همه باور خانم کاهی، بانوی کارآفرین لرستانیه.
من عقیدم اینه که هر یک زن خودش تو خونه اشتغال زایی کنه برای خودش، اون یک کارآفرینه. پس ما نمیتونیم بگیم حتما باید برای 100 نفر 1000 نفر اشتغال زایی کنه، نه، فقط برای خودش هم اشتغال زایی کنه من فکر میکنم کفایت کنه. چرا که من خودم کلاس پنجم ابتدایی بودم، مستأجری که همراه ما هم مستأجر بود توی حیاتی که زندگی میکردیم، ایشون برای خودش بافندگی که میکرد، من میشستم نگاه میکردم. با 2 تا تیکه چوبو تراشیده بودن، به شکل میل در برده بودن، میل بافتنی، یعنی توان خرید اون رو هم ما نداشتیم که بریم یه جفت میل بخریم. از اون خانم من بافندگی یاد گرفتم و از طریق اون بافندگی من بعدها رو تختی میبافتم 9 متر تا 12 متر میبردم تهران میفروختم به دوستا و آشناها. اون روزگار من 500 تومن خیلی پول بود، من 500 تومن میگرفتم پول یه رو تختی. پس خواستن توانستن است. ما میتونیم، ما زنا میتونیم، همون جایی که میتونیم مادرایی هستیم که من الان عرض کردم 5 تا بچه خوب دارم تو اجتماع، خدا رو شکر. پس میتونیم، میتونیم با یه ذره ایثار گذشت، یه ذره صبوری. گرچه میدونم زنای کشور من همه صبورن، همشون صبورن، همشون ایثارگرن. من لمس کردم ایثار این خانوما رو، من الان خودم ترکش جبهه توی پهلومه.
زنده باشید ایشالله.
بله، من توی جنگ خونم بمبارون شد، من زندگیمو بارها از دست دادم، ولی خدا رو شکر الان به عنوان یه نانآور خودم و چندین خانوار به لطف خدا در خدمت عزیزان هستم.
زنده باشید ایشالله.
سالم باشین، قربون شما، زنده باشین.
واقعا تبریک میگم به شما،
قربان شما.
همت کردن ها، صبوری کردن ها، تلاش کردن ها و استمرارتون برای رسیدن به چیزی که دلتون میخواست رو گرفتید و فکر میکنم همین خستگی شما رو در میکنه.
سپاسگزار هستم از لطف شما. انشاءالله که هر بانوی ایرانی در هر کجا هست شمع روشنی باشه، شمع روشنی که همه گردش جمع بشن و انشاءالله نورش کتاب همه رو روشن نگه داره.
زندگیت یه رنگ تازه میگیره وقتی بخندی، وقتی رو حرفای مردم چشو گوشتو ببندی، پا میشی از جاد که بازم تو مسیر باد بتازی، واسه امروزت میجنگی تا که فرداتو بسازی. با عشق و خودت کمی جسارت میشه به دست آورد هرچی
نمیتونم نمیشه این مثل تبر میمونه میزنه درست بریشه تو محکم بغل کن قدمای تازه بردار اون که فردا تو میبینه میکنه راه تو هموار با عشقا قدرت کمی جسارت میشه به دست و گفت هرچی که آرزوته بشه یه عادت حسادت بگیری دست اون کسی که رو به روزه گاهی یه لبخند بین تو و من میتونه کل روزمون رو با عشق بسازه چیزی نمونده به این که دنیا خیلی راحت یه روز به من و تو بپاسه جسارت میشه به دست آورد هرچی که آرزوته بشه یه عادت جای حسادت بگیری دست اون کسی که رو به روته گاهی یه لبخند بین تو و من میتونه کل روزمون رو با عشق بسازه چیزی نمونده به این که دنیا خیلی راحت یه روز به من و تو ببازه
صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید.
من یه گزارش از روستای خورخوره از توابع شهرستان مهاباد. سلام علیکم.
قدیم بخش زاغه فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد جاده خرم‌آباد به
روستای امروز ما روستای مندوهی از روستاهای اطراف شهرستان آبادان هست.
این بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه در روستای مرزن کلاته شهرستان گرگان ضبط شده.
قالبا هستم از شهرستان راست و بخش زرخیز پیشین که خود به کشاورزی بلوچستان محسوب میشه.
صدای بنده را از اردبیل از دیار سبلا میشنوید.
رادیو اقتصاد در راستای شناسایی افراد توانمند قصد دارد باشگاه راویان اقتصاد ایران ایجاد کند. برای عضویت در این باشگاه فقط کافیه اخبار اقتصادی شهر یا منطقه زندگی خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس برای ما به نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد رادیو اقتصاد نقطه آر و یا می توانید به شماره تلفن 938-533-0622 ارسال کنید. شما میتونید یکی از راویان اقتصاد ایران باشید.
نور مهربان کتاب مثل آسمان کتاب گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب شعر خوب دوستی یار مهربان کتاب.
یک سوال یک کتاب.
عنوان کتابی که من ترجمه کردم هست اقتصاد روایی.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی میپردازه.
یکی بو یکی نبو، غیر خدا هشکی نبو،
غیر خدا هشکی نبو.
اینا وقتی ما بچه بودیم اول همه قصا میگفتن.
چرا میگفتن؟ آفر
نمیدونم، به خاطر اینکه اول خدا تنها بوده، بعدش جونورا رو آدما رو خلق کرده.
چرا خدا تنها بوده؟
نمیدونم ماده، من که حکمت خدا خبر ندارم.
او دوباره این شروع کرد. بگو.
فکر میکنید اول رخدادهای اقتصادی به وقوع پیوستن و بعد روایتها شکل گرفتن، یا نه اول روایتهای اقتصادی وجود داشته و بعد بر اساس اونها اتفاقات اقتصادی شکل گرفته؟ سعید زرگریان مترجم روشندل کتاب اقتصاد روایی به این سوال در همین کتاب پاسخ دادن.
در کتاب اقتصاد روایی که نوشته آقای رابرت شیلر برنده جایزه نوبل اقتصاد هست، ما با این مواجه میشیم که در طول سالیان متمادی اقتصاددان‌ها سعی کردن با شکل دادن مدل‌های مختلف و نظریه‌های مختلف و ربط دادن رخدادهای اقتصادی به هم دیگه بتونن پیش بینی کنن رخدادهای آینده رو یا رخدادهای گذشته رو تفسیر کنن. ولی با مثال‌های مختلفی که در واقع نویسنده ذکر می‌کنه می‌بینیم که خیلی موفقیت آمیز نبوده در واقع این کار اقتصاددان‌ها. مثال میزنه که تورم‌های بزرگ یا رکود‌های بزرگ رو خیلی کسایی نبودن که تونسته باشن دقیق پیش بینی کنن زمانش رو و نوعش رو. ولی اگر به روایت‌ها مراجعه کنیم، به گفته نویسنده، می‌بینیم که یک رابطه دو طرفه‌ای در واقع بین روایت و رخداد وجود داره. کتاب اقتصاد روایی از مثال‌های خیلی عینی و ساده استفاده می‌کنه تا منظور خودش رو در واقع برسونه. یکی از مثال‌های واضحی که ما می‌بینیم و در طول تاریخ مدام تکرار میشه، روایت یک شب پولدار شدن یا سریع پولدار شدن هست که هر از گاهی در قالب‌های مختلف و به شکل‌های مختلفی ظاهر میشه. یکی از جاهایی که این روایت رو می‌بینیم بازار بورس هست و بازار سهام در واقع کشورها. مثالی که نویسنده در واقع استفاده میکنه آقای رابرت شیلر اشاره هست به بورس آمریکا در سال 1929. اشاره نویسنده به مثالی هست که ما در کشور خودمون هم میبینیم، این که در اون زمان رئیس جمهور و معاونانش مردم رو تشویق میکردن به حضور در بورس و این داستان یا این روایت یک شب پولدار شدن خیلی سر زبون ها افتاده بود. مثلا میگه که یک بازیگر کمدی خودش نقل میکنه که من اون زمان درآمدی که توی بازار بورس داشتم از حقوقی که میگرفتم برای کارهای کمدیم خیلی بیشتر بود و تصمیم گرفتم که کارمو کنار بذارم و یک معامله گر تمام وقت بشم. بعد توضیح میده که حالا آیا این روایت ها هستن که باعث شدن مردم به سمت بازار بورس هجوم بیارن و شاخص رو مدام بالا ببرند، یا نه بالا رفتن شاخص بوده که مردم رو کشونده. و باز توضیح میده که این یک رابطه دو سویه هست. مثلا چیزی که کتاب اقتصاد روایی به ما میگه این هست که طلا به چه دلیل ارزشمند شده الان. یکی از دلایلش روایت‌های مختلفی هست که درباره اون بوده و از ابتدا توی حالا داستان‌های پریان و جای دیگه میگفتن که طلا چیز ارزشمندیه. در پی همین روایات و شاید ارزشمند دونستن طلا بوده که تب‌های طلا بهش میگن، تب طلا شکل گرفته و مثلا مهاجرانی به استرالیا یا آمریکا در مقاطع مختلف تاریخ سفر می‌کردن به دنبال پیدا کردن معادن طلا و همین در واقع روایت تکرار شونده در طول تاریخ سبب ارزشمند موندن و رشد قیمت طلا شده. نویسنده اعتقاد داره که روایت ها مثل بیماری مصری میشن. اگر روایتی مصری بشه که قرار رکودی داشته باشیم، یا اگه تو بافت کشور ما بیاریم قرار تورمی داشته باشیم، خواه نخواه این باور مردم به این روایت روی رفتارشون تاثیر میذاره و این رفتار باعث شکل‌گیری رخداد اقتصادی میشه. رفتار چی هست؟ مثلا اگر باور داشته باشن که قرار رکودی در پیش باشه، خواه نخواه مردم با باورشون به این روایت کمتر خرید میکنن و مقتصدتر میشن یه جورایی و همین کمک میکنه به شکل گیری اون رکود. در واقع این روایته یه جورایی اون رکود رو شکل داد، یا حالا اگه قرار بوده واقعا رخ بده تقویتش کرد.
به اعتقاد سعید زرگریان مترجم کتاب اقتصاد روایی، این کتاب هم میتونه کمکی باشه به اقتصاددانها جهت پیشبینی روایت‌های اقتصادی و هم به خوانندگان عامش که اطلاعی از مدل‌های اقتصادی ندارن کمک کنه تا با آگاهی از روایت‌ها و شایع شدن اونها در یک برهه خاص بتونن هوش اقتصادیشون رو تقویت کنن و به نوعی رخدادهای اقتصادی رو بهتر پیشبینی کنن. امیدوارم اگه شما هم فرصت مطالعه کتاب اقتصاد روایی رو پیدا کردید از خوندنش سود ببرید.